أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیة الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 16 از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای 8 صحیفه، که دعای 8 صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه الصلاة و السلام، عنوان دعا این است که دعا او فل استعاذت من المکاره و سیء الاخلاق و مقام الافعال، دعا در پناهجویی به خدا، التجاء الالله و استعاذه به خدا از مکاره، از ناملایمات و از اخلاق ناشایست و از رفتار مذموم و ناپسند. همانطور که قبلا عرض کردیم، امام 44 مورد از رفتارهای ناپسند رو نام میبرن و در همه اینها با تعبیر اللهم انی اعوذ بک به خدا پناه میبرن و در مقام تعلیم به جامعه اینگونه تعلیم میدهن که باید از این بدیها و نجات و خلاصی از این بدیها باید به خدا پناه برد. چند موردش رو در 15 جلسه قبل بیان کردیم، بهش پرداختیم. در ادامه این است، این چنین عرضه می داریم و امام این چنین بیان داشتن که اللهم انی اعوذ بک، مواردی رو که ذکر کردن، و متابعت الهوا و مخالفت الهدا و سنت الغفله و تعاطی الکلفه و ایثار الباطل على الحق تا آخر دعا. از جمله اخلاق و رفتار ناپسندی که مولا امام زین العابدین استعاذه از اونها میجوید به خدای عزوجل، یکیش پیروی از هوای نفس است. درباره پیروی از هوای نفس 2 در قبل دربارش گفتگو کردیم. برای فهم این کلمه مولا 2 دربارش مباحثه کردیم. اما امام زین العابدین بلا فاصله بعد از این که از پیروی هوای نفس به خدا پناه می جوید، یک نکته دومی رو اشاره می کند و مخالفت الهدا، از مخالفت هدایت هم به تو پناه می برم. به خدا خطاب می کند از این که هوای نفسم رو تبعیت کنم به تو پناه بردم، از این که مخالفت هدایت تو را بکنم از این هم به تو پناه میبرم. و بعد از سنت الغفله، از چرت و وسوسه غفلت، از این هم به شما پناه میبرم. اینجا یه سوالی برای انسان مطرح می شود و آن اینه که تا در صفت قبل امام علیه السلام از پیروی هوای نفس به خدا پناه برد، چرا؟ چون راه هدایت و نجات از مخالفت با هوای نفس می گذرد. پناه برد به خدا تا توفیق این رو پیدا کنیم که با هوای نفسمون مخالفت کنیم. هوای نفس راه شیطان است. وقتی از راه شیطان ما به خدا پناه بردیم و دیگه مخالفت، دیگه متابعت هوای نفس نکردیم و مخالفت با او کردیم، مگر هدایت نشدیم؟ مگر تو مسیر هدایت قرار نگرفتیم؟ از شیطان برگشتیم؟ دوباره مخالفت هدایت چیست؟ مخالفت هدایت اونچه در ظاهر به نظر میرسه تا اینجا خود همین نکته بوده که من هوای نفسم رو که پیروی میکنم دارم هدایت رو مخالفت میکنم. آیا این دوتا تعبیر دو تعبیر مترادفن که یک معنا رو برای ما میرسانن، یا نه این معنای دیگری در حقیقت میخواهد برای ما بیان کند و به ما توجه بدهد؟ برای روشن شدن این مطلب باید اینطور بگیم، ما برای رسیدن به راه درست و مکان استقرار هدایت دو مرحله رو بایستی ما بهش توجه کنیم. مرحله اول برون رفتن از اسارت شیطان است، اسارت هوای نفس. انسان وقتی گناه میکند خودش رو اسیر نفسش کرده، اسیر هوای نفسش کرده. وقتی اسیر شد اولین گام اینه که بتونه از اسارت بیرون بیاد، اما وقتی از اسارت بیرون آمد تازه آغاز حرکت در مسیر درسته. وقتی که از اسارت بیرون آمد باید تازه انرژی خودش رو متراکم کند برای حرکت در مسیر درست. اینجا هم اگر خطایی از انسان سر بزند مخالفت هدایته، هنوز مقصد نرسیده. پس دو مرحله داریم، یکی این که انسان بتونه خودش رو از اسارت نفس و اسارت شیطان خارج کند. وقتی که خارج کرد، نکته دوم اینه که حالا به سوی خدا حرکت کنه. از شیطان جدا شدم، حالا کجا بروم؟ به سوی خدا حرکت کنم. هدایت یعنی حرکت به سوی خدا. وقت در مسیر حرکت به سوی خدای هم باید مراقبت کرد تا مخالفت هدایت خدا رو انجام نده. باز برای تبیین مسئله اینطور میگیم، کسی که راه انحرافی رفته میخواد برد به یک مقصدی برسه که در اینجا مقصد خداست، اما راه رو انحراف رفتیم به سوی راه شیطان، اینجا دو مرحله کار نیازه. یک اینه که این راهی که رفتیم به سوی شیطان برگردیم سر راه اصلی. برگشت این توبه است. توبه یعنی الرجوع عن جادة الانحراف، بازگشت از راه منحرف و درست نرفته. سر راه که رسیدیم حالا باید شروع کنیم تابلو رو بگیریم، حرکت کنیم بریم. اینجا هم اگر به تابلو اشتباه نکنی، به تابلو توجه نکنی، دوباره در مسیر انحراف دیگری واقع میشوی. پس این دو جمله در کنار هم یک معنا ندارد، دو مرحله است. یک مسیر پر ارزشه، چون وقتی برگشتی اگر تابلو نداشته باشی و نبینی متحیری. از راه برگشتیم سر راه اصلی، اما نمیدونم حالا دوباره اینجا مستقیم باید برم یا به طرف دیگری باید حرکت کنم. اینجا میشه انسان حیران سرگردان، انسان متحیر به مقصد نمیرسد. انسان باید راه بلد باشه. هدایت یعنی یاد گرفتن راه درست و قرار گرفتن در مسیر درست. یه روایتی رو از امیر مؤمنان بخوانم محضرتون. ببینید این جمله بیان می کند این دو تا مطلب و دو مرحله رو در این کلام امام زین العابدین علیه السلام در قرر الحکم از مولا امیر مؤمنان نقل شده. فرمودن کیف یجد لذت العبادت من لا یصوم عن الهوا. فرمود کسی که از هوای نفسش روزه نگیرد، روزه گرفتن کف نفس دیگه، خودشو از هوای نفس نگه ندارد، مراقبت نکنه، چطور لذت عبادت رو می چشد؟ لذت عبادت رفتن تو مسیر هدایته. پس باید از هوای نفس برگردی. برگشتی تمام عبادت نیست، برگشتی باید نماز رو شروع کنی، باید عبادت و مناجات رو شروع کنی. این حرکت در مسیر هدایت. تو عبادت هم که داری تو مسیر خدا می روی، اگر ریا باشه باز مخالفت هدایته، اگر تکبر باشه باز مخالفت هدایته. پس در این مسیر هم همینطوره. لذا ما هدایت رو حتی در نماز هم طلب میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن، ما رو هدایت کن، یعنی توفیق بده من مخالفت هدایت شما رو نکنم. اگرچه آمدم در حال نمازم، در حال بندگیم، لیکن در حال بندگیم باید مراقبت این نکته رو داشته باشم. این تعبیر مولا علی علیه السلام تعبیر خیلی گویایی است. اما کیف یجدو لذت العبادت من لا یصوم عن الهوا. کسی که روزه از هوای نفس نگیره، کف نفس نکند، چطور لذت عبادت و قرار گرفتن در مسیر خدا رو می چشد؟ از هوای نفس که بیرون آمدی، باید خدا در چشم انسان بزرگ باشد، نه غیر خدا. خدا در چشم انسان بزرگ باشه، انسان به سوی اون بزرگی حرکت می کند. اما اگه برگشتیم باز هم خدا در چشم ما بزرگ نیست، معلوم اینه که هنوز از هوای نفس بیرون نیامدیم، هنوز از هوای نفس بیرون نیامدیم. مولا امیر مؤمنان در یکی از خطبه های نهج البلاغه، شاید خطبه 105 باشه اگه اشتباه نکنم چون یادداشت نکردم، اونجا فرمود که این تعبیر داره، فرمود اون کسی که از هوای نفس نجات پیدا نکرده یکی از کاراش اینه یلسق ما لا یلتصق، فرمود دنبال اینه چیزی که به هم ربط نداره به هم ربط بدهد، میچسبوند چیزی که نمیچسبد، دنبال این است که از خودش استفاده کنه. مولا امیر مؤمنان در حکمت 289 نهج البلاغه هم که حکمت طولانی هم است چند خط، اونجا امام فرمود، البته این بخشی از یک کلمه بزرگ مولا هم است که فرمود کان لی فی ما مضا اخون فی الله، مولا فرمود من یه برادر خدایی داشتم، بعضی فهمودن این اشاره به ابوذر هست، ابوذر غفاریه که این بخشی از محور مقاومت امروز شیعیان ابوذر هستن، سوریه و لبنان و جبل عامر و اینا، اینا که امروز دارن مقاومت میکنن اینها شیعیان ابوذرن. ابوذر اولین بذر محبت اهل بیت او در این منطقه به ویژه در جبل عامر ایجاد کرده. ایشون امیر مؤمنان فرمودن که من یه برادری خدایی داشتم در گذشته و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، او بزرگ در دل من در چشم من جلوه می کرد. چرا؟ چون دنیا در چشم او کوچک بود، هوای نفس در وجود او نبود، در مسیر هدایت و کان خارجا من سلطان بطنه، یکی از مصادیق هوای نفس شکم پرستیه دیگه، حالا چه در خوردن و چه در سایر موارد، گفت این از سلطنت و سلطه شکمش بیرون است، دنبال این نیست که حتما دنبال هوای نفسش باشه. خب بنابراین پس این معنا، این دو جمله دو معنا دارد، دو مرحله از یک مسیر است، متابعت هوا، از این که پیروی از هوای نفس بکنم باید به خدا پناه برم تا نجات پیدا کنم، بعد در مسیر هدایت هم باید به خدا پناهنده بشم تا مخالفت هدایت بکنم. حالا اینجا باز سوال دیگری قابل طرح است که هدایت چیه که من مخالفت او نکنم؟ هدایت چیه؟ خب راه درست چه راهیست؟ از کجا میشه راه درست فهمید؟ اگر به قرآن مراجعه کنیم، قرآن در چند جای قرآن هدایت رو برای ما معنا کرده. در سوره بقره فرمود قل ان هدى الله هو الهدى، پیغمبر بگو هدایت خدا هدایت است، هر چیزی غیر از خدا باشه هدایت نیست، ضلالته. قل ان هدى الله هو الهدى، یعنی وقتی که از هوای نفس بیرون آمدی نبین چه کسی کجا می رود، ببین کدوم راه به خدا می رسد، چون مخالفت هدایت یکیش این است که وقتی آدم تو مسیر قرار گرفت بازگاهی جذب این مسلک، جایگاهی جذب اون مسلک، جذب این حزب، جذب اون حزب، دنبال افراد اینا ها میگردد، اینا مخالفته. اگه اینا خدایی نباشن مخالفت هدایت است. در سوره آل عمران هم آیه 173 اونجا هم فرمود قل ان الهدى هدى الله، اونجا فهمود هدایت خدا هدایت است، اینجا فهمود هدایت هدایت خداست. اون قل ان الهدى هدى الله، هدایت خداست، پس مخالفت هدایت یعنی مخالفت راه خدا، مخالفت فرمان خدا، مخالفت اراده خدا. خدا در تکوین ملاحظه کنید اراده کرده که همه انسان‌ها هدایت بشن، اما این اراده تکوینش مبتنی بر اراده تشریعی کرده، اون وقت اراده تشریعی دست خود انسانه، مخالفت پذیره. در اراده تکوینی نمی شود مخالفت کرد، اما چون ملائک که گناه نمی کنن، چون تکوینن در اختیار خدا هستن، اما انسان تشریعن در اختیار خداست. وقتی تشریعن در اختیار خدا هست، گناه هم می کنه، خطا هم می کنه، اشتباه هم می کنه. لذا در اینجا از کنم محضر شما باید توی این مسیر مراقب باشد که اون چه که به خدا انسان رو میرسانه درکت کنه، با اراده خودش هم فرمان خدا رو برد. اگر فرمان خدا رو نبرد، مخالفت هدایت کرده. حالا باز اینجا اگر دوباره بپرسیم، بگیم حالا هدایت، هدایت خداست، راه درست راه خداست، راه درست خدا رو از کجا بشناسیم؟ چه کسی راه خدا رو به ما نشان میدهد؟ از کجا ما هدایت خدا رو پیدا کنیم؟ میخواییم بریم به هدایت خدا، از هوای نفس برگشتیم، جاده انحرافی رو برگشتیم سر خط، میخواییم تو مسیر خدا بریم، از کجا بدانیم این راه راه خداست؟ راه خدا با دو حجت روشن میشود. یک الحجت الباطنه، یک حجت درونی، و هو العقل، حجت درونی، عقل راهنمای درونی است. البته عقل به همراه فطرت، به همراه وجدان. انسان که میگن فطرتن خداشناسه، این حرف غلطه، درستش خداجوست. انسان فطرتاً جویای خداست، دنبال خدا میگرده، اما میشناسه؟ نه، باید عقل به کمک او بیاد. از راه عقل بتواند، عقل فهمودن پیامبر درونه، حجت باطنه همون پیامبر درون است. لذا این همه در روایات که درباره عقل و در قرآن که درباره عقل توصیه شده به همین جهته. قرآن هم فرمود از قول اهل جهنم لو کننا نسمع او نعقل، کننا اول نداره، نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، آیه زارن دوره، اگر ما میشنیدیم و تعقل میکردیم، عقل رو به کار میگرفتیم، اونجا ما از جز اصحاب السعیر نبودیم، جز جهنمی ها نبودیم. این همه به عقل که توجه شده برای این است که عقل پیامبر درون انسان است، اما این عقل به تنهایی هم نمیتونه راه خدا رو ما نشون بدهد، راه هدایت. دومین چیزی که هدایت رو ما نشون میده و راه خدا رو ما نشون میدهد، ولایت هست، حجت ظاهری است. حجت ظاهری و بیرونی همون ولی خداست، رهبران الهی، از انبیا تا ائمه معصومین و تا ولایت دوران غیبت. لذا وجود مبارک از این جهت فهمودن این ولایت هدایت خدا رو. باز اگه سوال کنین ولایت راه خدا رو از کجا برای ما معرفی میکند؟ از قرآن معرفی میکند. لذا فهمودن همه کلمات ما رو به قرآن عرضه کنید، اگه مخالف قرآن بود کلام ما نیست، یا کلام ما نیست، یا شما نتونستید درست تشخیص بدید. ممکن است همونطور که محکم متشابه داره در قرآن، در کلمات ما هم باشه نتونید بفهمید، لکن اگر با قرآن تطبیق نکرد شما مجاز به عمل نیستید. مبین قرآن، این قرآن ناطقه، اولیای الهی هستن. لذا این هدایت رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، راهش یکی از این دو مورد، عقل و ولایت. جامعه عقلانی و جامعه ولایت پذیر جامعه است که مسیر هدایت میرسه، اگر نباشد نمیرسد. اون جمله شیطان که در روز غدیر گفت و امام باقر هم این سخن شیطان رو نقل کرده در کتاب کافی، هدایت به همین جمله دارد، که اشاره به همین جمله داره که اونجا وقتی پیغمبر دست علی رو بالا برد و اون جمله رو فرمود، دستش رو پایین نیومده، شیطان سرخ ابلیس و سرختم، ناله ای زد شیطان، ناله مایوسانه ای. اعوان و انصارش دور جمع شدن گفتن چه خبر شده؟ ما واده حاک ما سمع نامن که سرختن، مثل سرخطی که هاوه، مثل این ناله ما نشنیدیم ندیدیم. اشاره کرد به این پیغمبر فعلها و نبی فعلا. پیغمبر کاری کرد، کار چی بود؟ بنای ولایت، بنای رهبری جامعه. لو تملم یعص الله ابدا، اگه این کار تمام بشه، مردم پای کار ولایت باشن، هدایت رو از ولایت بگیرن، دیگه کسی منحرف نمی شود. انحراف یعنی بازگشت به همون هوای نفس، لذا متابعت الهوا و مخالفت الهدا. اگر مخالفت هدایت شد بعد حتما زلالت. باز در سوره مبارکه طه خدا فرمود فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. مفهوم خوندیم در اصول دیگه، فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. کسی که تبعیت هدایت انجام بده زلالت و شقاوت به سراغش نمیاد. مفهومش اینه که من لم یتبع هدای یضل و یشقا. هر کسی که هدایت رو دنبالش نرود، این دنبال عقل نره، دنبال ولایت نرود، همینطور میشه. امیر مومنان در نهج البلاغه هم در خطبه 28 فرمود من لا یستقیم به الهدا یجر به الضلال الا الردا. فرمود هر کسی که هدایت مستقیم رو دست بهش نیازد و تمسک پیدا نکنه، او زلالت او رو به پستی و رداعت میرساند. اگر هدایت شد این چنین. اون وقت یه نکته رو ملاحظه کنید اینجا، یه کلمه که جلسه بعد بهش وارد میشیم، فرمود اللهم انی اعوذ بک، به تو پناه میبرم، من متابعت الهوا، از اینکه هوای نفسم پیروی کنم، و مخالفت لفت خدا، و مخالفت هدایت کنم، و سنت الغفله، و اینکه غافلانه چرت بزنم توی مسیر، حواسم نباشه. شاید این سنت الغفله بلا فاصله بعد از این متابعت هوا و مخالفت خدا، شاید اشاره به این داره که دو مسیر هدایت میری باید حتما دست تو دست ولایت باشه تا چرت غافلانه تو را نبرد. چرت حقیقت سنه به معنای این است که انسان حواسش از کار میفته، سست میشه، سست شدنه. گاهی نشستی آدم وقتی میخواد قبل از خواب، گاهی انسان سست میشه دیگه، اولین جا یا گوشش نمیشه نقد، چشمش نمیبینه، یا یکی یا هر دو. این سست شدنه، میگه حواست باشه مسیر هدایت، حست عقل شعور سست نشود و غفلت تو رو نرو باید. نرو بودن غفلت اینه که انسان نگاه کنه راهنماجیست. اعلام القاصدین الیک واضحه، تو زیارت امینالله میخونیم دیگه، اعلام القاصدین الیک واضحه، اون اعلامی که به قصد تو میکنن، رو به تو میکنن، روشنه، اینا گذاشته شده. لذا در جامعه امروزی همین پس از انقلاب تجربه کردیم دیگه، اونهایی که دستشون دست ولایت بود، همراه ولایت بودن، ولایت دوران غیبت، مسیر رو درست پیدا کردن. اما اونایی که اینطور نبود، 40 سالم گذشته، 45 سالم گذشته، به وزارت و منصبها و جاهای گوناگون رسیدن، اما باز هم هدایت نیست، بیراه است. تو این ایام همین روزها میبینین دست امریکا میذاره، حرف امریکا میزنه، حرف دشمن رو میزنه. حرف دشمن رو زدن یعنی برگشتن به هوای نفس، یعنی برگشتن به متابعت هوای نفس. خدا رحمت کند امام شهید ما رو، که اونایی که بیش از بیش با اون مأنوس بودند و از خودشون هم از اولیای الهی بودن، فهمودن ما یک ذره هوا در این مرد ندیدیم، یک ذره هوا در اون دیده نشد. بعضی از آقایون در ایام تبعید با ایشان بودن در ایران شهر، در جای دیگه بودن، من خودم از دو لبانشون شنیدم، خدا حفظ کنه شفا و سلامتی به آقای راشد یزدی بده. ایشون گفت من 8 ماه با آقا توی اتاق زندگی کردیم، یعنی یه اتاقی بود که وسطش در بود، آقا اونجا ما اینجا هم سفره بودیم با هم بودیم. میگفت 8 ماه یه مکروب از آقا ندید، نه حالا اون زمان، یعنی هوا در این مرد نبود، جز خدا چیزی نمیدید، جز هدایت چیزی در وجود این مرد نبود. رضوان خدا بر او باد و انشاءالله بتونیم که درک کنیم این کلمات امام زین العابدین رو. و صلی الله علی محمد.